اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در خیال رؤیت است. شیخ قدس الله نفسه الشریف خیال رؤیه را عنوان می کند به این عبارت، می فرماید بر این که اگر احد المتبایعین مالی را که خریده است به شرط وصف فی، که اون مال را ندیده بود، به شرط وصف مال، به شرط وصف اون مالی را که لنگ شاهد اون مال را خریده است. بعد هم خواهیم گفت که مراد از مال، مال معین خارجی است، این خارجی ای را که شخص ندیده بود و او را به شرط الوصف فیه خرید. بعد دید که اون وصف در این عین خارجی نیست. در این صورت این شخصی که تخلف الوصف علیه و عین را سابقا ندیده بود و به توصیف خریده بود، خیال فسخ پیدا می کند، چه خیال رؤیه می گویند. چن مبی در موارد خیار رؤیه از ذل خیار حال الشرا و حال البی، او مبی غایب است و مبی را تا آن زمان ندیده است. اگر مبی را که خریده است به شرط اوصافی که بیان شده است برای این شخص مبی را خریده. بعد وقتی که عین را دید، گفت دید چون اوصاف هیچ کدام یا بعضی ها نیستند، این خیال رؤیه پیدا می کنند. خب شما می بینید اگر عنوان نزاع این باشد، این یکی از افراد خیال شرط می شود، خیال تخلف شرط. برای این که وقتی که کسی عین را به شرط الاوصاف خرید، معنای شرط الاوصاف این است که اگر این اوصافی که شرط شد ذکر شد اینها نبوده باشد، من خیال فسخ دارم. چون عین غایب بوده باشد که محل کلام ماست، چه عین حاضر بوده باشد کما فی سایر خیال شرط، سابقا گفتیم شرط وصفی شده بود عبد کاتب است، بعد دید که نه، نمیتواند بنویسد، دروغ گفته باید یا اشتباه کرده است. شرط الاوصاف برمیگردد، من تخلف علیه الاوصاف خیار فسخ دارد. اون نحوی که شیخ عنوان میکند نزارا، این نحو مسئله را عنوان میکند. جماعتی هم تصریح کردن که خیال رؤیه داخل خیال تخلف شرط است، ولیکن تعلیلی که می فرماید به این خیال، تعلیل مناسبت با این حرف نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این خیال خیال شرط بوده باشد، تخلف شرط الوصف بوده باشد، باید بگوید مسئله اجماعی است. مثلا و قبل الاجماع هم لعموم قوله صلوات الله علیه المؤمنون عند شروطه، او شرط وصف شده است و تخلف کرده است المؤمنون عند شروطه. در عبارتش نه از المؤمنون عند شروطه این خبر است، نه از این مطلبی که عرض کردم که این داخل خیار شرط است، بلکه می فرماید دل و یدل بر این خیار رؤیه قبل الاجماع، چون که می دانید اجماع در مقام مدرکی می شود، چون که مدرک مسئله معلوم است که چیست. می فرماید یدل علیه قبل الاجماع قاعده نفی الضرر. خب تعجب از شیخ از قاعده نفی الضرر. خب وقتی که شرط خیار در پی کردن، قاعده ای لازرر دیگر این بی را نمی گیرد، برانچه این بی لزومی ندارد در صورت تخلف شرط، که قاعده ای لازرر لزوم را برداره. علم امینون این در شروطه مقتضاش این است در صورت تخلف الوصف این بیت لزوم ندارد. قاعده لازرن لزوم را برمیدارد، اینجا که لزوم ندارد. و اگر ما سابقاً گفتیم اصلا قاعده لازرن نه لزوم را برمیدارد نه صحت را، اما لزوم را برنمیدارد، چون که لزوم منشأ ضرر نیست، منشأ ضرر خود معامله است. که به معامله انسان مالی را که یسوا الفن او را به دو الف خریده است، این ضرر به بی حاصل شده است. بله به لزوم حاصل نشده، به نفی لزوم تدارک ضرر می شود. و قاعده ای لازرر لسانش تدارک ضرر نیست، نفی ضرر است. باید اصل صحت بی را قاعده ای لازرر نفی کند و صحت را هم نفی نمی کند در موارد خیار و شرط، چون که نفی صحت خلاف الامتنان است. برانچه این بی خیاری صحتش را شارع نفی نمی کرد چه می شود؟ خب اون کسی که تخلف علیه الوصف مخیر است، فسخ کند یا امضا کند، امتنان نیست در رفع. و قاعده ای لازرر امتنانن علی الامت است، که امت به زیق نیفتند و به ضرر نیفتند. چاره نفی فرموده است احکام را در موارد ضرر. این زان امت به ضرر نمیفتد که بی خیاری میتوند فسخ کند. پس علی هذا الاساس قاعده ای لازرر در مانندیت زا ندارد. حتی اگر فرض کردید در بعض خیارات شرعیه به قاعده ای لازرر تمسک کنید، مثل اینکه خیار قبل گفتیم خیار شرعی است، یعنی تأسیسی شرعی است، به خیار شرط اتخاذی بر نمیگردد، حتی تمسک کردیم، این زا دیگر نمیشه تمسک کرد. چون خود ایشان تصریح دارد بر اینکه مبی فروخته شده است به شرط الوصف و بعد معلوم شده است که اون وصف نداره. خب اینجا خیار تخلف شرط است، لزوم منتفی است، ولو شارع ضرر را وضع می کرد رفع نمی کرد اصلا. باز این بین می شه است در مانندوی خیاری بود. سرا چون که المؤمنون عند شروطه، شرط وصف شده است. آخه اشتباه میفرمایید سیدنا، خدا بر شما طول عمر بدهد. بهتر نگاه کنید عبارت شیخ را. شیخ دارد ما اشتراط الوصفی، شرط وصف شده. شرط الوصف، شرط الوصف گهرن کرده که شرط الوصف معنیش چیه؟ شرط الوصف یعنی چه؟ بله ولی معنا ندارد، چون که مشروط فعل من نیست که تیان کنم. آقا آقا خیار شرط، پس علی هذا الاساس بعد می فرماید و یدل علیه قبل الاتمام. خب مطلب شما معلوم شد دیگه. خیلی خوب وارد نیست. آخی من وارد شدن که به حمل اولی نباید وارد بشود، به حمل شایع سنایی باید وارد بشود، به حمل شایع سنایی وارد است. ولی علی کل تقدیرین عزیز من، من اگر از شما میپرسم، خیلی خوب، من اگر این عبد را فروختم یا این کتاب را فروختم، این کتاب عین خارجی، به شرط این که تب عبدالرحیم بشود، صاف عبدالرحیم بشود، این عبدالرحیم در نیامد عبدالکریم در آمد، معنای این شرط چی بود؟ وصف دیگر، وصف را شرط کردید. اینجا هم شیخ میگوید اینی را که ندیده بود به شرط الوصف فروخته شده است و بعد اون وصف تخلف پیدا کرده. بله همین است. بدون زد به شیخ نسبت دادن که شیخ خیار رویه را خیار شرط می داند. صریح عبارتشه. تعجب از شیخ است که این استدلال با این عنوان نمی سازد. چون که باید بفرماید لعموم قولی این شرط چرا صحیح است، این خیار رویه چرا ثابت است، لعموم قولی صلی الله علیه و آله الممنون اند شروطی. ولی که میگه قبل الاتمام، تمسک می کند بر قبل الاتمام، با اون قاعده لفی و ضرر به یکی هم به صحیحه زمین. خب صحیحه زمین را هم بخوانیم ببینیم که این چطور است، این هم مثل قاعده لا ضرر است یا اینچین دلالتی داره. درست توجه کنید، ما اگر ملتزم شدیم یکی از خیارات تأسیسی که در شهر خیار رؤیت هست، داخل بله خیار شرط نیست، این خیار رؤیت هست به بیانی که خواهیم گفت، در مقابل خیار مجلس و شرط، در مقابل خیار مجلس و شرط به حیوان یه خیار رؤیتی داریم که یکی از خیارات هست. این را از این صحیحه استفاده خواهیم کرد. ببینید این صحیحه به چه دلالتی داره. این صحیحه را صاحب وسائلی که هست نقل کرده است در جلد 12 صفحه 361، باب حکم من اشت، باب ثبوت خیار رایه فی ما لمگره و فی ما رعا اکثره. یا اصل مبی را ندیده بود یا اکثرش را دیده بود، اونجا مشتری خیار رایه دارد. اونجا روایت اولیست، محمد ابن الحسن بی اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ این روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند. سند شیخ هم به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که اصلی داشت از اونجا نقل می کند و در ید شیخ بود، سندش هم به اون کتاب صحیح است. محمد ابن علی ابن محبوب از اجلاست، اون هم نقل می کند از ایوب ابن نوح از اجلاست، عن ابن ابی یمیت، عن زمین ابن دراد که از ثقات اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا زیعتن، مردی یک زیعه ای را، یک فرض کنید دهی را خرید، مزرعه ای را خرید، وقت کان ید خلها و یخرج منها، که به اون زیعه رفت آمد می کرد، اون را دیده بود، یعنی داخل او می شد و از اونجا خارج می شد، دیده بود، اون سابقه داشت، اون زیعه را خریده است. فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالِ، وقتی که این مشتری مال را نقد کرد، یعنی ثمن را داد، سار الى الزیعه، به طرف زیعه رفت، فقلبها، در یه نصف ففتشها، قلبها تقلیب کرد، یعنی درست وارسی کرد این زیعه، حدودش و قطعاتش چه زور است. ثم رجع، بعد از او برگشت، هستقال صاحبه، بعد از اینکه زیعه را تفتیش کرد، آمد باز رفیقش که عبارت از صاحبش که بایه زیعه بود، از او طلبه ایگاله کرد، گفت بیا این معامله را به هم بزنیم. بله، اون هم فلم یوگلهو، اون هم گفت نه ایگاله نمی کنم، من فروختم تمام شده، پولم را هم گرفتم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام در جواب این سوال فرمود، این سائل از سه سوال می کند، لا ماله از این سوال میکنه که یه راهی دارد که این مرد از این شرایی که هست شرا را به هم بزند و خلاص از این بشود. فقال انه لو قلب منها، اگر این مشتری تقلیب کرده است، یعنی وارد این ور اونور کرده است از زیعه، و نظر نگاه کرده است، الى تسعت و تسعین قطعه، به 99 قطعهش نگاه بکند، ثم بقی منها قطعه ولم یرها، یک قطعه از زیوان داشت، چون از اون قطعه را ندیده بود، ولم یرها، لکان لهو فی ذالک خیار رؤیتی، می شود برای مشتری در این شرا خیار رؤیت، یعنی می تواند به هم بزند. خب شیخ قدس الله نفسه شریف این را استدلال می کند، عرض می کنیم یا شیخ، اگر این روایت را به خیار شرط شما استدلال می کنید، خب موقعی که با مشتری خرید شرطی نکرده بود، بر باید میگه که رجل اشترا زیعتا وقت کان یدخلها و یخرج منها، حالا او را خرید، اون زیعه را، اون ده را، حالا ما هم نقد المال سار الى الزیعه، رفت و دوباره تفتیش کرد، نپسندید، ایگاله خواست، ولی اون هم ایگاله نکرد. خب شرطی نشده بود، در شرط وصلی نشده بود، شرط هم نشده بود که این قطعاتش کذا بشود، این وصل را داشته باشد. بلکه اگر شرط وصف شده بود دیگر از امام سوال کردن نمیخواست. معنای شرط این است که من این را به این شرط میخرم که باید این را داشته باشد این وصف را. وقتی که رفتید این وصف را ندارد، این اقاله نمیخواد طلب اقاله کنه، باید فصل کنه. این معلوم میشود که شیرا طوری بوده است که این حق فصل نداشته بود، به حسب ادله که به حسب حکم شرعی که فرض بفرمایید بله این شخص زمیر ابن درداد خودش هم یکی از فقهاست، به حسب اونی که در یدش بود، به حسب اونها راهی فرض بفرمایید برای فسخ این معامله راهی نبود. اون مردم که مشتری بود اونم طلب ایگاله کرده بود، بدون زد از امام میپرسد که حکم اون مردی که طلب ایگاله کرده است اونم ایگاله نکرده است چیست؟ بله این از این روایت مبارکه این استفاده می شود که اگر شخصی عینی یا که تمامش غایب بوده است یا بعضش غایب بوده است اون عین را بخرد، تمامش غایب باشد یا بعضش، اون عین را بخرد، بعد وقتی که اون عین توجه کردید اون عین چیز آمد، بله اون عین معاملش تمام شد، چون که اون عین را ندیده است این خیار دارد، این خیار دارد. ظاهر روایت این است. خب اون وقت اشکال می شود که این شخصی که این عین را ندیده بود خریده بود بیعش اصلا باطل است، بیع قراری، چون که شرط الوصف وقتی که شرط الوصف می کردن بیع به واسطه اشتراط الوصف از قراریت خارج می شود. سابقا گفتیم و اگر عینی را ندیده و شرط الوصف نشده است این بی غرری می شود. می گوییم نه این زور نیست، چون که این شخص این زمین را رفت آمد داشت، بعض قطعاتش را 99 تاش را دیده بود، اعتقاد پیدا کرده بود که ما بقی هم همین زوره. یا فرض بفرمایید شخص خودش ندیده بود ولیکن شخص از نبی برش توصیف کرده بود که ولی یه باقی هست پیش باغ من این زور است و این زور است، یا یه دهی از پیش ده من این زور است و این زور، تو او را بخر. او شرط وصف بیان وصف اجنبی شرط درست نمی کنه. این ظاهر این روایت این است که این خودش ورود و خروج داشت، خودش اعتقاد کرده است، فهمیده است که این زیعت زور زیعه ایست، آمده و معامله کرده است، بعد وقتی که معامله کرده دفت تفتیش بکند دیده اون زور که خیال می کرد نیست، اون زور که دیده بود همه جاش اون زور نیست. توجه کردید بعضی جاهاش را دیده بود ولیکن اون جاهاش را که ندیده بود اون زور نیست، بی قراری نیست. چرا؟ چون که اعتقاد پیدا کرده بود به حال مبی مشتری، باید که مبی را میدونست بی قراری نیست. و این شخص وقتی که دید، چون که به مناسبت که موضوع اگر ببیند اونی را که خریده با اون زوری که میدونست همون زور است، دیگه جای خیال ندارد. به قرینه مورد روایت که تفتیش شد، تفتیش کرد، بعد از تفتیش کردن فستقاله، فا هم فای تفتیه است، استطلب ایگاله رو تفتیشه که معلوم میشه در تفتیش انزور چی خیال میکرده نداشت، پیدا نشرده است، آمده طلب ایگاله کرده است. خب گهرن این سعیت میشه و گهرن سعیت دلالت میکند هر کس عین غایبه را بخره، بیش هم بی صحیح بوده باشد، یعنی رفع القرار شده است اونجا. بعد اگر ببینند این زی اونزوری که احراز کرده بود اونزور نیست، احراز کردنش سه به توصیف لوگ اجنبی بوده باشه، سه به توصیف بایش بوده باشه، سه به اعتقاد خودش بوده باشد، این خیال الفسق داره. خب اگر بایه وصف کرده است دو تا خیال می شود، هم خیال شرط هم خیال رویت، هر دو می شود. و اما اگر اجنبی وصف کرده یا خودش اعتقاد کرده است فقط یه خیال رویت دارد، دو تا خیال نیست. چون که شرط را باید متعاقدن بکند، اجنبی که نمی تواند. خب نه شرط نکرده، نگفته من به این اوصاف میخرم. آقا شما به کسی گفتید که من یک خونه ای دارم در فلان محله میخوام او را بفروشم، بری برو ببین برای چیز میلت میکشه میپسندی بخر. اون هم رفت اون منزل، فقط اون چیز طبقه پایینش را دید، نگاه کرد، آمد، پسندید، گفت میخرم، توجه کردید، خرید. بعد از خریدن رفت به طبقه بالا، نگاه کردید، نه طبقه بالا مثل طبقه پایین مرتب نیست، حمام ندارد، توجه کردید، یا توالت کذایی ندارد. آمد گفت نه من فسخ میکنم. شما میگید تو با من شرط کرده بودی؟ لا آقا، چرا اینجور شما حیف هست این حرف ها را میزن؟ آقا شرط التزام، الزام التزام بین تو شخص هست، بله باید قولی باشد یا مبنی علی قول بوده باشد، اینها حرف نزده. شما فرمودید یه خونه دارم، اونم رفته نگاه کرده میبرون، میبینید میبینید آسف فرمایش. آقا این که نگفته من با این شرط میبروشم، اونم که نگفته با این شرط میخرم، او رفته طبقه پایین را دیده خیال کرده طبقه بالا همینطور است، گفته میخرم، اینم گفت میخری، پولش همینطور تمام شد، بعد پشیمان شد. و اما اگر شرط وایه توصیف کند و ملتزم بشود این اوصاف را دارد، اونجا خیال و شرط هم است. بدون زهد مستفاده از این صحیحه مبارکه خیار رایت است، نه خیار شرط است. بدون جهت اگر خیار و شرط بود المؤمن و اندش لوته هم میگیره در ما نهنوی که ما ظاهر صحیح هست، ذکر شرطی نیست. چون که ذکر شرطی نیست، امام موضوع خیار را فقط این قرار داد، فرمود بر این که انهو لو گلب منها و نظر الى تسعتون و تسعین قطعه ثم ببقی منها قطعتون ولم یرها لکان له فی ذلک خیار رایتی. اگر موقع دیدن اونی را که ندیده بود برخلاف دید او را، یعنی برخلاف اونی که احراز کرده بود دید، خیار رایت داره. این ظاهرش خیار رایت است و خیار رایت یکی از خیارات تأسیسی است، خیار شرط نیست. بدون جد دلیلش هم این صحیح هست. خب شما نفرمایید بر این که درست توجه کنید، شما نفرمایید که این بی غرری بود، توجه کردید، شما گفتید نه غرر رفع شده است به جد این که اعتقاد کرده ما بگی چطوره. اگر کسی به شما اشکال کرد، شما اینا را از کجا میگید؟ از کجا میگید این 99 تا را دیده اعتقاد کرده تمام زیاد چطوره است، احراز کرده بعد خریده، بلکه بعضش رو احراز کرده با طبقه پایین رو فهمیدم زور است، طبقه بالا رو خدا میداند اما میخرم. خب وقتی که خرید، خب در ماننوی بعضش رو دیده بعضش رو ندیده، خب بی وقتی که این زور شد بی غرریست، بی وقتی که غرری شد امام علیه السلام میفرماید لهو خیار رویه، خیار به من اختیار است، نه خیار از معروفی است که میگفتیم در مثل در مقابل خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شهر. این خیار دارد یعنی اختیار دارد بخرد یا نخرد. چون که یک قطعش را نخریده است، توجه کردید، این بی باطلی است. یک قطعش را چون که ندیده است بی باطلی است، میخواد بخرد میخواد نخرد. بعضی ها احتمال دادند که مراد از خیار در این روایت اختیار در شراب بوده باشد و فرض شده باشد که بی باطل است، چون این شخص بعضش را ندیده، اینکه توصیف شده است از نبی توصیف کرده یا خودش اعتقاد پیدا کرده، اینها هم در روایت نیست. امام علیه السلام علی الاطلاق فرمود این اختیار دارد، یعنی شراعش باطل است، چون یکی را یک ترا ندیده است بدون زد، ولی این به خیار رویه شرعی دلالتی ندارد و به خیار شرط هم دلالتی ندارد. این مثل همون اختیار شرا و عدم اختیار شرا است که در باب بی فضولی هست. بی فضولی که مال را فروخت مالش مخیر است، اجازه کند یا فرض بفرمایید ولی اجازه نکند. اینجا هم این مشتری مخیر است که این را بخرد یا نخرد. بیجیم این احتمال درست نیست، درست توجه کنید سرا درست نیست. برای اینکه اگر این زور بوده باشد که امام علیه السلام به جهت اینکه بعضش را ندیده و بی باطل است بفرماید خیار داره، و بی نسبت به اون قطعاتی که دیده چرا باطل بشه؟ باید بفرماید مخیر است بر اینکه اون مقدار را که دیده است او را قبول بکند و مخیر است همه را فسق بکند، چون که خیار تبعیض صفقه دارد. باید این زور بفرماید، نه این که خیار دارد برای این که تمام را بخرد یا تمام را نخرد، این را ندارد. اگر بطلان به از ناحیه این بود که بعضش را ندیده بود بعد قرعی بود، به نسبت به اون بعض باطل است، چون که بیعه ده یا بیعه مزاره که قطعاتی دارد به حساب قطعات بله این هلال پیدا می کند. به دون زد است که اگر کسی پنج دهی که پنج مزرعه است او را خرید، بعد معلوم شد که یکی از مزرعه ها مال الغیر است، به نسبت به اون چهار مزرعه صحیح است که منحل نمی شود، به چهار قطعه صحیح است. اون قطعه ای را که ندیده بود به نسبت به او باطل می شود. باید امام علیه السلام در جواب بفرماید اگر بیع باطل بود نسبت به او، این مخیر است که ما به اون ایرا که دیده او را بردارد و مخیر است همه بیع را ترک بکند رها کند. باید این طور بفرماید. این که می فرماید لو نظره بر انه لو قلب منها و نظره الى تس او تس اینه که تأثم بدی منها گتتون ولم یرها لکان له فی ذلک خیار، یا فی ذلک یعنی در این شرا، در این شرا خیار رؤیت است. این معلوم می شود که این خیار خیار معروف است، اما در مقابل سایر خیارات و این ثابت است. اصحاب و سایل قدس الله سره ظاهر می شود که شیخ هم در عبارتشون دارد که ایشان این بله از صحیحه زید شهام هم خیار رؤیه را استفاده کرده است، بران که همین صاحب وسائل در زیل این باب میگوید در روایت دومی که دلیل میآورد، باب ثبوت خیار رؤیه فی من لم یره و فی ما را اکثره، و به اسناد شیخ ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی باشد یا خالد، صحیح است. احمد ابن محمد هم نقل می کند از حسن ابن محبوب که از اجلا و از اصحاب اجماع است، اون هم نقل می کند از زید شهام که از عجلاست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا سهام القصابی، مردی که سهم های قصاب ها را خریده است، من قبل ان یخرج السهم، بدو قبل از این که سهم تعیین بشود، فقال لا تشتر شیئا حتی تعلم این یخرج السهم، نخر چیزی از سهم قصابین را حتی آنکه بدانی اون سهم کجا تعیین خواهد شد، فاین اشترا شیئا، اگر شیئی را خرید فهو بالخیاری ظاهر است، این مشتری خیار دارد وقتی که اون سهم تعیین شد. درست توجه کنید، این مرسوم است ما بین قصاب ها در زمان یه جله ای را می خرند یا یه گوسفندی را می‌خرند از صاحبش، 100 تا فرض کنید 50 تا گوسفند را این 5 نفری می‌خرند، به نحوی که این 5 نفر این 100 گوسفند را که خریده، 100 گوسفند 5 سهم است، هر کدام یه سهمی را مالک است. بعد وقتی که اینجور شد، خب این قصاب‌ها در جاهای دیگر دکان دارند، بله مختلف است، لحم را می‌فروشند، بدون زد بعد از خریدن میان تقسیم میکنن دیگه، تقسیم قسمت میکنن، چون مال مشترک است. 5 نفر برای 5 نفر این 100 گوسفند خریده شده است، که ثمن این 100 گوسفند در ذمه این 5 نفر است، این 5 نفر باید بدن، چون که بی برای 5 نفر شده است، مجموع 5 نفر در مقابل مجموع ثمنی که 5 نفر میدهد، گهرن این 100 گوسفند 5 سهم می شود. خب بعد میان این سهمه ها را جدا می کنن. توجه کردید؟ درست توجه کنید. یه جدا کردن هست که شرعی است و شارع فرموده است که باید اونجور جدا بشود، و او چیه؟ درست اجبالا عرض می کنم، ها این همه جا به درد شما خواهد خورد. مال مشترک را 3 جور تقسیم می کنن. تارتم مال مشترک که سهام است، او را به افراز تقسیم میکنند، میگن قسمت افرازی. چرا؟ چون که مال بله مثلی است، مال مشترک مثلی است، اجزا دارد، خود آن اجزا را وقتی که قسمت کردن توجه کردید و عدد مشترکی سهم ها تعیین می شود. یک قوم گندم از مال دو نفر است، دو برادر، مال دو برادر است، پدرشان مرد، این قوم گندم و اونا ارث رسید. خب این را نصف می کنن، نصفش میشه مالی، نصفش مالی. این را میگن افراز. افراز یعنی جدا کردن، غیر از جدا کردن چیزی دیگری احتیاج نداره. این قسمت قسمت افرازی است. در جایی می شود که مال مشترک از مثلیات بوده باشد، توجه کردید، مثلا 1,000,000 تومان از پدرشان مانده، 1,000,000 را دو قسمت می کنن دیگر، 500,000 مال او، 500,000 به او، برن خرج کنن، کیف کنن. بله دیگر خود مال، چون که خود پول هم مثلی است، توجه کردید. بله الهازا در اونجاهایی که مال مشترک مثلی است، قسمت اونجا قسمت افرازی می شود. و اما در قیمیات قسمت قسمت چه می شود؟ قسمت 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 قسم ثانی، قسمت تعدیلی است. خب 100 تا گوسفند را خریدن، هر گوسفند قیمتی دارد. خب ممکن است این 100 تا گوسفند توشون 20 تا بوده باشد، 20 تاش را جدا کنید، 80 تاش را یه جدا کنید، قیمت هم 20 تا مساوی با قیمت 80 تا بشه، اینجور میشه دیگر. اینجا اگر بخواهند این 5 نفری که این 100 گوسفند را خریدن قسمت بکنند، اول باید تعدیل سهام بکنند. یعنی گوسفندها را توجه کردید، 10 تاش را مثلا قیمت بکنند، 10 تاش را قیمت بکنند. ولی این 10 تا چند میارزد؟ اون 5 تا قیمتش مساوی با این 10 تاست، اون 5 تا را یه سهم قرار میدهند، این 10 تا را یه سهم قرار میدهند، توجه کردید. یا این 100 تا را یه سهم قرار میدهند، اون 20 تا را یه سهم قرار میدهند. یعنی طوری میکنند اول گوسفندارا که 5 قسمت بشود گوسفندها، قیمت این 5 قسمت همیشون با هم مساوی بشود. اون وقت یه طرف مثلا 20 گوسفند میفتد، یه طرف 5 گوسفند میفتد، چون این 5 گوسفند قیمتش مساوی است با اون قیمت 20 گوسفند. این را میگن تعدیل سهام. سهام اول، سهم ها اول تعدیل شده است، یعنی مساوی در قیمت شده است. خب کی کدام را برمی دارن؟ خب اگر مرازات کردن که بابا این مال تو، مال اون، ما میگیم عیبی نداره، بلکه بعضی فقها میگن مرازات فایده نداره، بلکه باید قربی انداز. توجه کردی؟ معین میکنند اون 10 تا سهم اول، این 15 تا سهم دوم، این 30 تا پنج سوم. مثلا فرض کنید اون مثلا 10 تا سهم چهارم تا این 100 تا را 5 سهم کردن، اینها را معین میکنند، سهم اول، سهم دوم، سهم سوم. این سهم را می نویسند تو کاغذی، میذارن سیمز و شک، بیا بردار ببینم زینالعلی سهم تو کدام است. او برداشت، اسمش در آمد سهم سوم، میگن بردار ببر. به گره دیگر، این که ما قسمت می شود مال مشترک به تعدیل در قیمیات، یعنی اول تعدیل قیمت می شود، تعدیل سهام می شود به حسب قیمت، بعد گره انداخته می شود، مشکول می شود، مطلقا گره انداخته می شود، من داما می شود اگر مرازات نداشتن، توجه، مرازات اگر حاصل شد کافیست در قسمت. یک قسمت هست که با قیمت هم نمیشه اینها را دوشه. چرا؟ مثل اینکه دو تا دکان است، مال دو تا برادر که از پدرشون ارث رسیده. یه دکان فرض کنید، در اون فرض بفرمایید بهترین مرکز فرض کنید خیابان است، قیمت ولی یک دکان اونجاست، یه دکان دیگر هم آخری مثلا نیروگاه است که ولی فرض کنید کلید مثلا قیمتی کذایی ندارد، این را چجور تقسیم بکنن؟ اینجا قسمت ردی است. یعنی اون کسی که دکان بزرگ را برداشت باید 1,000,000 هم بذارد پهلوی اون دکان کوچک، می شود دکان کوچک 1,000,000 با اون یه دکان کوچک، توجه کردید؟ چون که اون دکان فرض کنید 3,000,000 می ارزد، دکان بزرگ، دکان کوچکی که هست 1,000,000 بیشتر نمی ارزد، توجه کردید؟ پس هر کسی که دکان بزرگ را برداشته 3,000,000 برداشته است، باید چقدر بردارد؟ باید 1,000,000 باید این شخصی که دکان قیمتش 3,000,000 است 1,000,000 بردارد از این، 500,000 هم از اون دکان کوچک بردارد، میشود چه چیز؟ 2,000,000 دیگر مجموعش. پهلوی دکان کوچیک 1,000,000 میذارن که اون دکان کوچیک میشه چه؟ 1,000,000 2,000,000 میشه دیگه. گره میاندازن، یکی اسمش زعفر است، یکی اسمش قاسم، سهمه ها را تعیین میکنن، سهم اول سهم دوم، باز در کاغذ مینویسن یا قاسم و زعفر مینویسن یا سهم اول سهم دوم مینویسن، میاندازن که بیا بردار. هر کدام به اسمش درآمد برمیدار. باز اینجا ما میگیم در صورتی که مرازات نشد مشهور مطلق میگم گرنا، توجه کردی؟ این هم قسمت، قسمت ردی است، قسمت افرازی، قسمت تعدیلی، قسمت ردی. مال مشترک را به یکی از این سه قسمت تقسیم میکنن، توجه کردی؟ خب مورد روایت گوسفند است، در گوسفند قسمت چه میشود؟ قسمت تعدیلی میشود دیگر. از امام علیه السلام میپرسد این قصاب ها که رفتن مجموعاً 100 تا گوسفند خریدند، این که می آمدن 100 تا گوسفند را می آوردن، یک کسی دیر رسیده بود اونجا، به یکی از این قصاب ها گفت که بیا سهمت را به من بفروش، از 500 یه سهم مالوس، بیا سهمت را به من بفروش. کدام سهمت را؟ اون سهمی که توجه کردید گره انداخته خواهد شد و بعد تعیین خواهد شد، اون سهم را بر من بفروش که الان تعیین نشده، الان اون سهم خارج نشده است بلکه مستقبل خواهد شد دیگر، می جان سهم را بفروش. امام علیه السلام در این روایت اول اینجور می فرماید، می فرماید بر این که ان الرجل اشترى سهام القصابين، یعنی بعض سهم قصابین را خریده است، من قبل ان یخرج السهم، قبل از اینکه سهم تعیین بشود، فقال لا تشتر شیئاً، شیئی از این سهام را نخر، حتی تعلم عین تخرج السهم، حتی آنکه احراز کنی که سهم کجا خارج شده است، یعنی قبل و معین بشود. فإن اشترى شیئاً، اگر قبل از تعیین بخرد اون سهم خارج را، و بالخیار ظاهر است، مشتری خیار دارد وقتی که خارج شد تعیین شد، این خیار ظاهرش والله العالم همون اختیار در شرا و عدم شرا است، چونکه بی باطل است. اول اگر سهم مشا را بخرد که 51 این گوسفندا مال توست، بفروش به من 51 را، اون عیب نداره، اون سهم مشا را خریده، سهم مشا مثل اینکه نصف خونش را به کسی بفروشه، این که مانعی نداره، گوسفندا را میبیند میگه خمس این گوسفندا که مال توست به من بفروش، فروخته اینجا، ولی خیاری هم نیست در ما نهلی، ولی الا خیار الحیوان. و این روایت قطع، چون که حیوان خریده خیار حیوان دارد، فرقی نیست حیوان معین خارجی باشد یا سهم مشا باشد، الا اینکه در روایت این نیست، این فرض نیست، چون که امام فرمود اگر بخرد او خیار دارد از آخرت، در خیار حیوان از حین شرا تا 3 روز است، نه خیار حین تعیین سهم است. پس این خیار خیار حیوان نیست و خیار هم فرض بفرمایید همان اختیار است که در صحیح ضمیر بعضی ها گفته بودند، مراد از این خیار در این روایت همان اختیار است. پس مراد این است که سهم قبل از اینکه تعیین بشود بخرد، این چیز این فردی را خریده است که اون فرد هنوز تعیین ندارد، تعیین ندارد، اون فرد، این فردی که تعیین ندارد مبیع الان مجهول است، مجبور است، این چون سهم الان معین نیست کدام یکی از اینها گوسفندا می شود، این بیش به یه باطلی است. بدون زد شیخ در عبارت تعبیر می کند به فرض مرتب، توجه کرد این اینه. ولیکن صاحب هدایق قد، پس این روایت مربوط به خیار رویا نشود، این اختیار در اینجا همون اختیار در بیع شراست. بلی یعنی اون هیچ هستی کرد، اون شیرا فایده ای ندارد، و بالخیار یعنی با این در با در روایات من باعش انسم ملک، در اون روایت هم نظیر این بله علیسه و بله بالخیار که بدهد یا ندهد مبیرا، نظیر این تعبیرات بود، یعنی معناش این است جنبه اولی اون شیرا اولی باطل ظاهر. مشا چرا مگر مشا را خریده، سهم خریده، سهم بعد قسمت می شود مثل سال شرکا می شه، اون شریک میره جاش این را می نشیند، این شریک دیگه بعد قسمت می کند مال مشترک، سهم مشا که عیب نداره، این سهمی از آخرت را قرینه واضحه. بذارید یک کلمه بگیرم. بله، من همین را میکنم دیگه، شما مهلت بدید ببینید قرینه را میکنم. قرینه جلیه بر این که اینجا این خیار اختیار است و بیشرا باطل است، نهی در صدر روایت است که فرمود لا تشتر شیئا، نهی در معاملات ظهور در سی دارد اگر ظهوری در فساد، لا تشتر شیئا حتی تعلم عین تخرج است، چه سهم کجا خارج می شود معین بشود، لا تشتر ظهورش این دست شرا فاسد است. اگر این کار را کردی فین اشترا شیئا فهو بالخیاری ظاهره، اون شرا درست نیست، اختیار دارد که قبول کند یا قبول نکند. خب اون دیگر فهم عرفی میخواد دیگر. آقا این تفریع از جان، ببینی شیخونا این نکات در روایات را اگر میخواهید واقعا حقیه برد شایع بشید، نکات را باید متوجه بشید. این تفریعه، میگه لا تشتر شیئا حتی تعلم عین تخرج السهم فإن اشترا، این فقای تفریعه، یعنی این نتیجه حکم سابق است. نتیجه حکم سابق، نهی سابق چیه؟ نتیجه سابق این است که این شراب این خود است، اثری نداره. این تفریع است، این قرینه نمیتوند بشه. این اون اصل است، اون نهی اصل است، این متفرع بر او شده. وقتی که نهی ظهور در فساد داشته باشد این وی باطل میشه. اینجا یک کلمه ایمان دون را هم بگم، عیبی نداره، این ناقص میماند از بین میره، یک کلمه بیشتر نیست. صاحب هدای دیده این روایت که همین زوده است، لا تشتر صام القصابین، این را توضیح کرده است، فرموده است توضیح این روایت در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، ام من حال القصاب، چو این روایت را معنا میکنه. ما روایت را معنا کردیم و دیدید به هیچ چیز هم احتیاج ندارد، ولیکن این را بدانید تعیین سهام قصابی یه راه دیگری هم داشت غیر از این راهی که ما میگفتیم. شما گفتیم قسمت تعدیلی میشه داخل، اینجور گفتیم یه راه دیگری هم پیش قصاب ها حتی در زمان ما مرسوم است و اون چیه؟ این صد تا گوسفند را که بله خریدن، این را میارن توی جای میاندازن توی جای بله مثلا تنگی تاریکی میاندازن اونجا، چون یه جا فرض کنید یه دالانی دارد که گوسفند وقتی که دید دروا شد میدود بیرون، توجه کردید؟ یه نفر در در اون با وامیسته، این صد تا گوسفند نیست، پنج نفر بودن، به هر یکی چند تا میرسد؟ به هر یکی چند تا میرسد؟ 20 تا میرسه دیگه. اینها میگن زید، یه نفر امین وایستاده دمی در زید که اول میاد، یه کسی میگه من میاد، در دوا میکند هر 20 گوسفندی که اول آمد، ها اینا مالت، این شانست مانده، ضعیفش بیاد، ساقش بیاد، بله نرش بیاد، مادرش بیاد، هر چیزش بیاد، اون وقت یکی به سرش میزند که وای اینها چطور شد و من وقتم این زود. این هم یکی است، این قسمت باطل است. صحیحه عبدالرحمنی که هست از من حال القصاب از اون قسمت سوال میکنند که این زود قسمت کردن چطور است، امام میفرماید این قسمت درست نیست. این صحیحه من حال را بله کافی قد بلی کلینی قدس الله سرده در جلد 5 صفحه 223 درست دفت کنید، روایت دومیست، اونجا بیان کرده است که اون طریقه آخری قسمت نمیشود. میبینید اون روایت با این روایت هیچ مناسبتی ندارد. روایت را نگاه کنید انشاءالله.